ساعت 13 اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده ای از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و محترم. من فاطمه نیرومند به همراه دیگر گروه برنامه ساز تا ساعت 13:30 برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون میکنیم. اگر سوال ذهنتون رو مشغول کرده حتما میتونید از رادیو تهران بپرسید. امروز هم در خدمت دو کارشناس محترم هستیم که ازشون دعوت کردیم، در خدمتشون هستیم، البته مهمان شما هستن. آقای دکتر احسانی متخصص پوست و مو و آقای دکتر مازیار قاسمی کارشناس حقوقی. شماره های 22-65-24-65 و سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست. ساعت 13:02 است. از رادیو تهران بپرسید. خب کارشناس محترم آقای دکتر احسانی متخصص پوست و مو پشت خط ارتباطی هستن. سوالات هم خیلی زیاده و دوستان عزیز حتما به سرعت برق و باد با این شماره ها در ارتباط باشید که زمان رو از دست ندید. 22-65-24-66 دو تا شماره تلفن هست که دوبار خدمتون اعلام کردم، 3094 هم در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر احسانی.
عرض سلام و از ظهر بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. راجب خشکی پوست خیلی سوال مطرح شده، خشکی پوست دست و پا به ویژه در فصل سرد و خشکی که الان داریم میگذرونیم و همینطور راجب زبری کف پا که به هر حال یک راهکاری رو حضرت عالی ارائه بدید که با این مشکل بتونن مردم خیلی راحت مواجه بشن و حل بشه.
بله، خدمت شما عرض کنم، خب همیشه با شروع فصل سرما و به خصوص زمستون، حالا پاییز شاید کمتر، و خشکی هوا، نمود خشکی پوست بیشتر میشه و شیوع اگزماهای پوستی بیشتر میشه. کسایی که این زمینه رو از سالهای قبل داشتن قطعا تجربه کردن که در فصل سرد و خشکی هوا خارش دستاشون، پوست ریزی، قرمزی دستاشون ممکنه بیشتر بشه. خب تماس با شوینده ها باید تو این فصل کمتر باشه. اگر مجبورن با شوینده ها زیاد سرکار داشته باشن، حتما پوستشون رو بعد از تماس با شوینده چرب کنن. از شوینده های در واقع که خیلی پوست رو خشک بکنه استفاده نکنن. ترکیبات شوینده غیر صابونی امروز داریم که این ترکیبات خیلی پوست رو خشک نمی کنن و توصیه میشه از اونا استفاده کنن. مرتب پوست دستشون رو با مواد مرطوب کننده و چرب کننده چرب کنن و تو محیط در واقع سرد و بیرون بهتره یه دستکشی استفاده کنن که تماس پوستشون با محیط کمتر باشه.
چه کرم مرطوب کننده رو که حاوی چه موادی باشه شما توصیه میکنید؟
مرطوب کننده تو بازار به صورت فرمولاسیون های دارویی که ترکیبی هستن یا آماده فراوونه، معمولا ترکیبات حاوی گلیسرین، اوره، اوسرین، پایشون ممکنه اوسرین باشه. این ترکیباتی که حاوی گلیسرین و اوره باشه به خصوص برای کسایی که اگزمای خیلی شدید دارن، خشکی شدید در دارن مناسب تره. حالا ترکیبات مرطوب کننده دیگه که حالا بحث به این که میزان خشکی پوست چقدر باشه ممکنه متفاوت باشه و بر حسب شدت خشکی میتونه این کرم ها خیلی چرب، متوسط و یا کم چرب باشه.
راجب زبری کف پا هم پرسیده بودن.
باز بیشتر برمیگرده به خشکی پوست و به خصوص همه افراد توی زمستون این رو تجربه میکنن و مطمئنن ممکنه عوامل دیگه مثل وزن و شستشو زیاد، چون به هر حال پا در معرض محیط قرار میگیره و این مطمئنن تشدیدش میکنه، بیشتر باشه. ترکیباتی که حاوی وازلین باشه، باز پایه خیلی چربی داشته باشه، با پانسمان بسته توصیه میشه که مثلا فرد بیاد شبا استفاده کنه، با یه پلاستیک ببنده. این باعث میشه که نفوذ دارو بهتر بشه.
یعنی ترک کف پا هم التیام پیدا میکنه؟
بله مطمئنن بهتر میشه.
بسیار خوب. گفتم خانم 37 ساله هستم، موهام خیلی زود زود چرب میشه، باید یک روز در میان به حمام برم، چیکار کنم؟ از این شرایط خسته شدم.
به واقع چربی پوست یا چربی مو چیزی نیست که با نسخه ریشه‌کن بشه. ما فقط میتونیم چربی رو کنترل کنیم. استفاده مرتب از اون شامپوها قطعاً کمک کننده است. خب داروهای خوراکی هست ولی به خاطر عوارضش توصیه نمیشه که استفاده بشه و ترجیحاً بهتره که فرد با همون شامپوها، حالا شامپوهای قوی تری که چربی رو بیشتر کم بکنه، میتونیم چربی رو کنترل کنیم. ولی نمیتونیم بگیم چربی رو میتونیم ریشه کن کنیم.
بله. گفتن که قرص فینستراید 1 میل با 5 میل چه تفاوتی داره و آیا 1 میلش عوارضی داره یا نه؟
1 میلش قطعا عوارضش کمتره. تفاوتش اینه که 5 میل بیشتر برای پروستات استفاده میشه، 1 میلش برای پوست استفاده میشه و برای رشته در واقع پوست و مشکلات مو ما بیشتر همون 1 میلش رو استفاده میکنیم و 5 میلش رو خیلی کمتر برای موارد دیگه که خیلی زیاد کاربرد نداره استفاده میکنیم. قاعدتا عوارض 5 میلش بیشتر.
تا چه مدت میتونن مصرف بکنن؟
برای مو شاید خیلی طولانی، شاید چندین سال.
یعنی عوارض وقت ایجاد نمیکنه، مشکلی پیش نمیاد.
مطمئنا باید به تستای کبدی فرد چک بشه و باید عوارض کبدی توی این فرد کنترل بشه و طولانی مدتش دیدن عوارض زیادی نداره.
بعد روزی یه دونه قرص بعد استفاده کنه. شب و تاکید می‌فرمایید؟
ترجیحاً بهتر شب باشه.
بعد یعنی زمان خواب. بعد وقت تداخل دارویی ایجاد نمی‌کنه؟
تداخل دارویی زیادی نداره فیناستراید. فقط باید عوارض کبدیشو چک کرد. خب یه عارضه مهمش که خیلی ها ممکن نگران باشن، این که میگن خب روی باروری آیا تاثیر داره یا نه، تاثیر نداره. یعنی فرد عینش هم میتونه در واقع باروری داشته باشه، در یک آقا و مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار خوب. گفتن که سرم میخوره، هر جایش که میخوره مو میریزه، بعد کم حج میشه، پیش میره تا جایی که مو اصلا اونجا دیگه نمیمونه. دکتر چند جا رفتن معاینه کردن، چیزی نبوده، با تغییر دما بدتر میشه خارشش. دلیلش چیه؟ آقای محمد از تهران.
اگر خارشی سرکش باشه و مقاوم باشه و با درمانهای عادی توی سر خوب نشه، ما خیلی دوست داریم بیوپسی کنیم، نمونه برداری کنیم تا تشخیص قطعی مشخص بشه و با نمونه برداری میتونیم قطعا تشخیص رو داشته باشیم.
تلفن آماده پخش، لطفاً بشنوید آقای دکتر.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنید، وقتی بنده دست و صورتمو با صابون می‌شورم جوش می‌زنه، لطفاً راهنمایی می‌کنید. محمد مروتی هستم، تشکر، خدا نگهدار.
بفرمایید. در ضمن نگفتن چه نوع صابونی، حالا کاش که اشاره می‌کردن.
بله، خب این مطمئناً به نوع صابونش بستگی داره. حالا بعید یه صابون بتونه باعث جوش بشه، ممکنه اون صابون پوست رو حساس کنه، تحریک کنه، قرمز کنه، ولی اینکه صابون بتونه باعث جوش بشه کم غیر عادیه. ترجیحاً بهتره که خب این فرد حتما توسط همکارا ویزیت بشه. حتما نوع صابونش مهمه.
بله. و آقای دکتر این سوال حالا خودم در واقع سوال خودم هست، صابون هم ممکنه که در واقع آلوده بشه؟ فضای نگهداری صابون در حمام چگونه باید باشه؟ نظافتش
این خیلی مطالعه شده تو دنیا که آیا میتونن صابون ها در واقع یک مخزنی باشن برای میکروب ها، ویروس ها و قارچ ها. دیدن احتمالش خیلی کمه، به خصوص حالا این احتمال در جاهایی که خیلی رطوبتش زیاد میبونه، جریان هوا اصلا برقرار نیست. حالا حمام معمولا جایی هست که جریان هواش خیلی کمتره و این رطوبت ممکنه مدت‌های طولانی بمونه.
بله.
ولی مطالعات خیلی زیادی نشون داده که خیلی احتمالش کمه. حالا توی مایاهای دستشویی مایاها این احتمال بیشتر آلودگی، ولی تو صابون‌ها معمولا کمتره و توصیه میشه که خب اگر یه صابونی خیلی طولانی مدت مونده، حالا استفاده نشده بر هر دلیلی تموم نشده، اون دیگه استفاده نشه. اگر خیلی طولانی مونده و به هر حال تو جاهایی که خیلی رطوبت داره بهتر صابونا زودتر عوض بشه.
بله. تلفن دیگری رو لطفاً بشنوید آقای دکتر.
اصلانی هستم، 30 سالمه، بعد موام شروع کرده به بریدن و ریختن، بعد هم ماست استفاده کردم خوب نشد، بعد از این روغن رزماری و نمیدونم اینا هر چی زدم درست نمیشه، نمیدونم مشکل هورمونیه به چه صورتیه، اگه امکانش هست من راهنمایی کنید ممنون میشم.
بفرمایید.
بله، ما همیشه تو ریزشمو دوست داریم علت رو پیدا کنیم. یه موقعی هست علت مسائل داخلی، کمخونی تیروئید، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، استرس، تغذیه است و شبیه اینا که بر اساس درمان بر اساس اون علت تعبیه میشه. یه موقع هست ریزش مو ارثیه، درمان خیلی سخت میشه، شاید بتونیم 60-70% موثر باشیم. و یه نکته مهم اینه که هرچی درمان زودتر شروع بشه، هرچی محوطه ریزش مو کمتر باشه و هرچی در واقع محوطه ریزش هم کم حجم تر و وسعت کم مساحت تر باشه، نتیجه بهتره. پس حتما توصیه میشه که خب بر اساس نوع ریزش برای این فرد درمان بشه. اینکه یه فرد مدت‌های طولانی روی بخوره، یه فرد مدت‌های طولانی بیوتین بخوره، یه فرد مدت‌های طولانی محلول رزماری یا محلول مشابه بزنه، ممکنه کوتاه مدت کمکش کنه، ولی در دراز مدت مطمئناً نتیجه اصلی رو نخواهد گرفت.
بله. گفتم بفرمایید آیا تبلیغات درمان سریع سفیدی مو حقیقت داره یا خیر؟
واقعا نه، هیچ جای دنیا هنوز این چیزی نشده. خیلی دنبالشن، توی سفیدی مو دارن کار میکنن تو دنیا، ولی متاسفانه هنوز سفیدی مو درمان قابل قبولی نداره و تمام این چیزهایی که مطرح میشه توی جاهای مختلف در واقع شبکه‌های مجازی یا مجلات و اینا تبلیغات.
گفتن آقای اربابی از کرج که چرا صورتم موی کافی در نمیاره، داروی خاصی وجود داره برای پرپشت کردن موی صورت؟
خدمتتون عرض کنم بعضی موقع پترن یا شکل اصلی ریش ها تو آقایون ممکنه تأخیری باشه، تا سن 27-28 طول بکشه و بعضی موقع ممکنه یه مناطق به صورت ژنتیک یا ارثی بیمو باشه توی صورت.
بله.
این که بخوایم این رو بفهمیم که بالاخره اون زیر مو هست که بعدن رشد کنه یا نه، باید نمونه برداری کنیم، یعنی یه تیکه از اون رو برداریم بدیم آزمایشگاه، پاتولوژی مشخص بشه که زیرش مو هست یا نه. اون که این جا میذاره این کار نمی‌کنیم و یه سری داروهایی هست که شاید 30% تحریک کنه، به فرد میدیم، حالا یه مدت استفاده کنه، اگه پاسخ رو به جلوی داشت ادامهش میدیم.
بله. تلفن دیگری رو لطفا بشنوید.
سلام، میخواستم بپرسم کمخونی ارتباطی به ریزششون باید به دکتر پوست مو مراجعه کنیم یا جای دیگه؟ خیلی ممنون، میسلمی از تهران.
بفرمایید آقای دکتر.
مطمئنا یکی از علتهای مهم ریزش مو همیشه کمخونی هست، کمخونی های مختلف، کمبود آهن، کمبود B12، کمبود اسید فولیک و کمخونی های دیگه میتونه باعث ریزش مو بشه و تا این کمخونی درمان نشه شاید ریزش مو هم درست بر نگرده. پس حتما توصیه میشه که یکی از فاکتورهای مهمی که تو درمان مو باید در نظر بگیریم در واقع وجود کمخونی یا عدم وجودشه، که با یه معاینه ساده و یه آزمایش ساده میشه این رو پیدا کرد.
بله. تلفن دیگری رو لطفا بشنوید.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم از آقای دکتر بپرسم که این همسر من موهاش خیلی نازک و بعد ریزش موی شدیدی هم داره، موهاش هم خیلی نازکه، 40 سالش هم هست، بعد میخواستم چجوری میشه جلوی ریزش مو و نازکیشو گرفت؟ ممنون میشم، خداحافظ شما.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خیلی ها فکر میکنن ریزش موی ژنتیک یا ارث فقط مال آقایونه، در صورتی که خانوما هم به همون اندازه در واقع ریزش موی ارسی پیدا میکنند، موها تنک و نازک و کم میشه و تراکم مو کم میشه، موها نازک میشه، منتها هیچ موقع مثل خانم مثل آقایون دچار تاسی سر نمیشن، دچار کمویی و تنکی موها میشن. خب باز این مستلزم اینه که ویزیت بشه، دیده بشه و بر اساس در واقع الگو درمان شروع بشه.
گفتن که بنده دو سه سالی رو ناخن انگشت حلقه یک خط قهوه‌ای به قطر 3 میل افتاده و به صورت عمودی پیش رفته. اگه میشه راهنمایی کنید علتش چیه؟
یه نکته خیلی مهم توی این خطای طولی قهوه‌ای که روی ناخن میفته در واقع یک سرطانی هست به اسم ملانوما که اکثر موقع‌ها نیست ولی افراد خیلی نگران میشن. اگر این در واقع باند قهوه‌ای به پوست اطراف تهاجم داشته باشه، خب اینجا اهمیت پیدا میکنه. اگر نامنظم باشه، رشد خیلی سریع داشته باشه، چند رنگی باشه زیر ناخون، این مهمه، باید نمونه برداری بشه. ولی اکثر مواقع یه فرم خال هست که زیر ناخون به صورت یه نوار طولی نشون داده میشه و پیگیریش کافیه و هر چند وقت یه بار ما این تغییرات رو میبینیم یا یه در واقع تستای در واقع تشخیصی عکس برداری های خاصی میکنیم و مقایسه میکنیم که تغییراتش رو تو ماهای قبل و بعد ببینیم.
این پستی و بلندی و قاشقی شدن روی ناخون هم توضیح خیلی کوتاهی میفرمایید؟
این بیشتر به خاطر تروما یا آسیب به ناخون یا کمخونی ها، باز فقر آهن، خیلی ارتباطی با مسائل بدخیمی و اینا نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر احسانی، متخصص پوست و مو. روز بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
روز شما هم خوش، خدا حافظ.
ساعت 13:17 است. در ثانیه های دیگر با آقای دکتر مازیار قاسمی کارشناس حقوقی گفتگو خواهیم کرد. شماره های 22-65-24-65 و سامان پیامکی 3094 در اختیار شماست. آقای دکتر قاسمی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدیم به برنامه.
خیلی خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. گفتن که میخواستم بدونم مادر و پدر از پسرشون که ازدواج کرده، دارای زن و فرزند پسر هست و اگر احیانا فوت کنه آیا ارث میبرن یا نه، و در چه صورتی اگه ارث میبرن میشه ملغاش کرده؟
این که بخوان ارث ببرن و با اراده کسی نیست که ارث بری رو الغا، یعنی ملغا بکنن یا بی اثرش بکنن، اما اون چی که مسلمه حالا ایشون فرزندشون هزار ساله بشن و عمر طولانی داشته بشن و با عزت، ولی اگر خدای نکرده فرزند فوت بکنه، طبیعتا پدر و مادر اگر در قید حیات باشن در هنگام فوت از بچهشون ارث ببرن، اما اگر پدر مادر قبل از بچه فوت بکنن، خب این پسر هست که ارث میبره نه پدر و مادر. پس این اون فردی که فوت میکنه وراث حین الفوت اگر زنده باشن ارث خواهند بود. در نتیجه اگر میگیم در پاسخ به این سوال، اگه فرزندی فوت بکنه، چه مجهل باشه چه نباشه، چه مجرد باشه، بچه داشته باشه نداشته باشه، زن داشته باشه نداشته باشه، در هر حال پدر و مادر ارث میبرن.
و اگر که حالا در ادامه، چون چند بخش داره سوالشون، گفتن که در ادامه گفتن که اگر که در واقع پدرشون فوت بکنه و بعد پدر بزرگ مادر بزرگشون فوت بکنه، آیا این پسر و به اصطلاح مادرشون از اون خانواده ارثی میبرن یا نه؟ یعنی ارثی
اگر فرزند داشته باشه پدر بزرگ مادر بزرگ ارث نمیبرن، یعنی پسری که فوت میکنه پدر و مادر خودش که در قید حیاتن ارث میبرن، اما اگر پدر و مادر فوت بکنن بعد بچه هم نداشته باشه این پسر و بعد فوت بکنه، پدر بزرگ و مادر بزرگ در طبقه دوم قرار میگیرن و با همسر ارث میبرن.
البته سوالشون جور دیگری بوده، منظورشون این بود که اگر پدرشون زودتر از پدر بزرگ مادر بزرگشون فوت بکنه، در واقع ایشون که فرزند ذکور خانواده هستن و همینطور مادرشون که البته در واقع پدرشون
هم پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث میبرن، هم این پسری که در قید حیات ارث میبرن
از پدر بزرگ مادر بزرگ ارث میبره اگر پدرش هم فوت کرده باشه.
نه
همینو عرض میکنم، سوالشون اینه
اگر پدر بزرگ فوت بکنه خودش بچه داشته باشه دیگه به نوه چیزی نمیرسه.
آها همین نوه هستن، میخوام ببینن که پدر بزرگ مادر بزرگ وقتی
نه.
پدرشون
اما بزرگ... اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت بکنن
بله.
بچه نداشته باشن، طبیعتاً ارث اونها میرسه به نوه.
به نوه همین درست. پس اینجوری باشه. بعد گفتن لطفاً راجع به نام کردن اموال پدر برای فرزند قبل از فوت توضیح بدید.
خدمت رو عرض بکنم، یکی از کارهایی که پدر مادرها قبل از فوت خودشون انجام میدن و نگران این هستن که خدای نکرده در آینده بچه ها هم اختلافاتی داشته باشن، میان در زمانی که در قید حیات هستن اموالشون رو انتقال میدن به فرزندانشون. من به عنوان کسی که حالا هم تخصصشو داریم هم تجربهشو داریم مخالف این انتقاله، حالا به طور کامل نیستیم، ولی اینکه شما سند کامل رو بزنید به نام فرزندانتون مخالفیم. میگیم بهترین حالت برای حفظ، ممکنه مثلا پدر مادری عمر طولانی داشته باشن و بعد فرزندان، حالا امروز بچه های خوبی هن اما فردا که سند به نامشون خود ممکنه بچه های خوبی نباشن.
بله.
عروسی دامادی وارد زندگی بشه یا خود بچه ها تغییر رفتار بدن و بعد بیان به ضرر پدر و مادر عمل بکنن. کمایی که من افرادی رو دیدم، پدر مادرهایی که ثروتمند بودن اموال و دارایی هاشون رو اومدن زدن به نام فرزندانشون.
بله.
بعد این فرزندان به هر دلیل اون منش و اون شخصیت و اون تعهدشون به هر حال دچار مشکل شده. پدرها و مادرها سر از سرای سالمندان در اومدن.
بله.
مال انتقال پیدا کرده به نام بچه ها و اونها صاحب اختیارش هستن. بله. و میتونن پدر مادر از خونهشون بکنن بیرون. برای جلوگیری از این موضوع ما توصیه میکنیم پدر و مادری که میخواد سند رو به نام فرزندانش بزنه در قالب دی نزنه، برن صلح خیاری بکنن در دفترخانه ها.
صلح
خیاری.
خب
صلح خیاری با این توضیح که اونها صلح میکنن مالکیت رو به فرزندانشون، انتقال میدن این ملکو به فرزندانشون، اما یه حق فسخ هم برای خودشون نگه میدارن و در اون شرط میکنن تا زمانی که ما در قید حیات هستیم حق داریم خودمون استفاده بکنیم، اجاره بدیم، حتی فسخ بکنیم. این انتقالی رو که من به شما دادم بعدا اگه منصرف شدم بتونم این قرارداد رو به هم بزنم.
بله.
اون هم انتقال صورت گرفته به نام فرزندان، چون به معنی که پدر مادر فوت بکنن در واقع دیگه مالکیت بچه ها قطعی میشه و بال خودشونه دیگه، هر کاری میخوان انجام. ولی حداقل این حسنو داره که اگر پدر و مادر خدا نکرده بچه هاشون تغییر رفتار دادن و اون بشه مشکلاتی که عرض کردم، بعدن دیگه به مشکل نمیخورن، حداقل دیگه خدا نکرده آواره نمیشن، حداقل دیگه به قول معروف دردسری برای تامین آینده زندگیشون نخواهند.
و وقتی اگر این کارو انجام بدن دیگه نیاز به تجدید نیست، مثلا هر سال برن این کارو بکنن،
یک بار نیازی نیست. در واقع مثل اینه که تمام اختیارات و اون اموال با خود پدر یا مادره.
بله،
حق رو میگیرن، میگن آقا من حق اجاره دادن، گرفتن اجاره بها، درخواست تخلیه، اینها رو داریم. ملک به نام فرزندانه ولی پدر و مادر حق دارن هر گونه دخل و تصرفی خواستن روشون انجام بدن.
بله،
بعد از اینکه فوتم کردن بر اساس اون نیتی که دارن اموال میتونه به نام بچه‌ها باشه و مال اونهاست دیگه، کسی هم نمیتونه مدعی بشه.
بله بسیار. بله. خب تلفن آماده پخشه آقای دکتر قاسم.
سلام علیکم. از کارشناس سوالی داشتم. من یه مغازه دارم با پیش از 70 سال سابقه کار، سرگفتیه. صاحب مک هر 3 سال میره دادگاه تقاضای قاضی میکنه که بیاد این اجاره مغازه رو زیاد کنه. این سنی اومده 100% اضافه کرده اجاره مغازه رو. میخواستم از آقای دکتر بپرسم آیا این امکانش هست 100% اضافه کنند؟ یه سوال دیگه هم که داشتم، آیا پول کارشناسی من باید بدم یا اون که شکایت کرده؟ با کمال تشکر.
بفرمایید.
خدمت رو عرض بکنم در اماکن تجاری و در اماکنی که در واقع سرقفلی یک ملک به دیگری واگذار شده، که معمولا این مربوط به قراردادهایی است که قبل از سال 1376 که در مورد قانون روابط مجرم و مستجر قانونی تصویب شد که این بحث‌های سرقفی مقداری شرایطش تعدیل شد. اما اونایی که الان میگن 70 سال پیش مثلا ما سرقفی یه ملکو داریم، یه حقی که مالک داره هر 3 سال یک بار حق داره از دادگاه درخواست تعدیل اجاره بها رو بکنه، یعنی بیاد به نرخ روز مثلا این اجاره. ممکنه مثلا شما الان ببینید توی بازار ماهی 10,000 تومان، مثلا 30 سال پیش 20,000 تومان، 100,000 تومان، که اصلا عددی نیست. این حق رو قانونگذار به مالک داده که هر 3 سال یک بار درخواست تعدیل اجاره بها رو بکنه. کارشناس میاد قیمت گذاری میکنه، معمولا 20%، 30%، 50% بنا به متر، ارزش جایگاهش، اینا میان افزایش میدن. و طبیعتا مستاجر هم اگر احساس کنه که این مبلغ زیاده میتونه بره و اعتراض بکنه به نظر کارشناس. بعد یک کارشناس 3 نفره میاد، کارشناس 5 نفره میاد، تا در نهایت هر جا تسلیم شدن طبق آخرین نظر کارشناسی اجاره بها مشخص میشه. اما در مورد این که خب هزینه کارشناسی رو کی باید بپردازه، هر کسی که از دادگاه درخواست کارشناسی میکنه هزینه کارشناس رو باید خودش بپردازه. مثلا مالک میاد هزینه مرحله اول رو میپردازه، مستاجر ممکنه اعتراض داشته باشه هزینه مرحله دوم رو میپردازه، اما در نهایت اگر محکوم شد به پرداخت اجرت المثل یا اجاره بهایی که در واقع کارشناس نهایی تعیین کرده، تمام هزینه هایی رو که مالک برای کارشناسی پرداخت کرده به انضمام هزینه دادرسی، به انضمام حق الوکالی وکیل اگر وکیل از طرف مالک طرح دعوا کرده باشه، به عهده مستأجر ملک تجاری خواهد بود و این هزینه ها رو خودش باید بپردازه. و در رأی دادگاه هم اگر مالک درخواست کرده باشه منعکس میشه.
تلفن دیگری رو لطفاً بشنوید آقای دکتر.
سلام باشید. می‌خواستم سوال کنم، من پولی به صابخونه‌مون دادم، بعد یک سال اجاره‌نشینی کردیم، اما سال دومو دیگه قرارداد نبستیم. این مشکل واسه من پیش میاد بابت پول پیشم یا نه؟ ممنون، لطفتون خدا.
بفرمایید.
بابت پول پیش که مشکلی پیش نمیاد، به هر حال محرزه که یه قرارداد این پول دست مالک بوده. اما خطری که داره، باید قرارداد رو الزاماً برن و تمدید بکنن. چرا؟ چون پول پیش مالک هست. بعد ممکنه مثلا من اومدم قرارداد رهن نوشتم، ما 1000 تومان هم نوشتیم اجاره، که بحثای شرعی و قانونیش هم رعایت بشه. حالا که قرارداد اجاره تمام شده، خب من موظفم که اونجا رو تخلیه بکنم و بعد مالک بیاد پول من رو به من برگردونه. خب در اینجایی که من تخلیه نمی کنم، قرارداد هم نمی نویسم، بعد دلیلی هم ندارم که ثابت بکنم که مالک راضی بوده به ادامه تصرف من، این پول پیش مالک هست، از سودش هم ممکنه استفاده بکنه، از طرف دیگه میتونه بیاد درخواست اجرت المثل بکنه. یعنی اگر شما 100 میلیون رهن کردین، برای سال دوم مالک میتواند 100 میلیون رو پیش خودش نگه داره، بابت اجاره بهاش هم بیاد درخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رو بده.
بله.
ما توصیه میکنیم که حالا که قرارداد منقضی شده، یا تخلیه کنید پولتون رو بگیرید بیاید بیرون، یا اگر هم میخواد ادامه بدید، مالک راضیه، یه نامه ای صورت جلسه قرارداد مجددی بین خودتون تنظیم بکنید که مشکلی برای آینده پیش نیاد.
خیلی متشکرم. تلفن دیگری رو بشنوید، زمانمون هم خیلی کم آقای دکتر.
من در خدمت.
سلام علیکم، خسته نباشین. خواستم از متخصص برنامه بپرسین، ما یه ملکی رو حدودا 5 سال پیش معامله کردیم، تمام خلعیت و همه چیزش هم گرفتیم، الان تو دادگاه برای ما زده برای آوردن اصل سند، دو بار اینو تکرار کردن به فاصله 3 ماه. دادگاه دو دفعه برای آوردن اصل سند به فروشنده اخطار داده، هنوز ایشون نیاورده اصل سندو. ما چیکار باید بکنیم؟ و این چرا 2 مرتبه تکرار شده؟ اگه یک بار این نیاورده، دوباره خب خود دادگاه بعد اقدام می‌کرده یا دادستانی و اینا، چرا دوباره به این آقا اخطار دادن که دوباره باید بیاره؟ اصلا این قانونیه یا بعد اصلا کجا پیگیری بکنیم؟ چه جوری بعد اینو
علل اصول کسی که دادخواست خلعیت میده، سند رسمی خودش رو متناسب با حالا درخواست دادگاه یا درخواست طرف مقابل، من امروز علیه شما طرح دعوا میکنم برای خواستی خلعیت، و بعد شما خب میگی که اصل سند رو بیار، یا دادگاه میگه اصل، من در همون مراحل اولیه باید سند رو به دادگاه ارائه بدم. وقتی هم محرز شد که سند یک بار ارائه شده و دادگاه بر مبنای اون رأی صادر کرده، دیگه تو مرحله اجرای احکام نیازی به اصل سند نیست، اینا مربوط به مرحله رسیدگی در دادگاهه. حالا اگر رأی غیابی صادر شده باشه و بعد خوانده اعتراض بکنه به این رأی غیابی، مثل اینه که دوباره رسیدگی نشده و در این رسیدگی بعدی که به اعتراض به رأی غیابی صادر میشه، اگر ما درخواست بکنیم اصل سند رو بیارید، مالک موظفه که اصل سند رو ارائه بده. در غیر این صورت رأی صادر نخواهد.
خیلی متشکرم از توضیح شما دکتر قاسمی، کارشناس حقوقی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، سپاس از